بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 178 صفحه 15 از سابعه فعیزا قضایتما سلاته فتکر الله قیام و قعودا و علا جنوب کن حیدت معنن تون فعقیم و سلاته علا آیه. بحث از سلات خوف داشتیم، آیه ششم رو مطرح کرده بودیم ولی به آخر نرسوندیم. توضیحات مرحوم و محقق رو از روی عبارت خوندیم ولی نحوه سلات خوف رو نرسیدیم بگیم، الان باید عرض کنم. بعدن به آیه هفتمی که خوندم برسن. درباره نماز خوف سه تا وجه گفته شده. یه وجه صلات بطن النخله که در همین مکان خونده شده، صلات خوفی بوده که در همین مکان خونده شده. یه وجه هم صلات ذات الرقائه و یکی هم صلات عصفانه. از کردیم صلات عصفان از آیه اراده نشده، هیچ کی صلات عصفان را از آیه اراده نکرده، بنابراین یکی از دو صلات اراده شده. به همین جهت هم مرحوم محقق فرمود بل هیا صلات و بطن نخ و ذات رقا، دیگه به عصفان اشاره نکرد چون از آیه عصفان اراده نمیشه. خب حالا ما صلات بطن نخ رو باید توضیح بدیم، بعدم اون دوتا دیگر. صلات بطن نخ به این صورت بوده که لشکر به دو بخش تقسیم شدن، گروهی به پیغمبر اقتدا کردن و نماز دلاشتی رو خوندن به جماعت و پیغمبر وظیفه‌شون انجام شد، یعنی نمازشون خونده شد، نماز واجبشون خونده شد. بعد گروه بعدی آمدن، حضرت نافله نیت کردند و این گروه بعدی به نافله اقتدا کردند و نماز دو رکعتی خودشون رو که واجب بود به نافله پیغمبر اقتدا کردند و تمام کردند. به این ترتیب همه لشکر نماز جماعتشون رو خوندن، منتها گروهی با اون نماز اول که واجب بود، گروهی با نماز دوم که نافله بود. این صلات صلات خوف نامیده میشه ولی در این حال گفتن که در حال امن میشه خوند، چون که توش خیلی مخالفت قاعده نیست، مگر همون نافله بودن که امام نمازش نافله است و مأموم به نافله داره اقتدا میکنه که خود همین مشکل در حالت عادی. خب این نماز بطن النخل بود که توضیح داد. اما ذات الرقاء، ذات الرقاء به این صورت بوده که باز لشکر به دو قسم تقسیم میشد و امام یه نماز بیشتر نمیخونده، یه نماز دو رکعتی. بخش اول لشکر به رکعت اول اقتدا میکردن، بخش دوم حفاظت میکردن، نگهبانی میدادن که کفار حمله نکنن. رکعت اول رو امام با این مأمومین میخوندن، وقتی امام وارد رکعت دوم میشدن مأمومین فرادا میکردن، یعنی تا سجده رو با امام میرفتن، سجده اول رو بعد فرادا میکردن، رکعت دومشون رو خودشون میخوندن و سلام میدادن و میرفتن. گروه بعدی می آمدن که به رکعت دوم امام اقتدا کنند. خب امام ناچار است که رکعت دومش رو طول بده تا اینکه هم اون گروه اول رکعت دومشون رو فرادا تمام کنن، هم گروه دوم بتونن جای گروه اول رو بگیرن، صفوف تشکیل بدن. خب یه فرصتی میخواست که این اعمال انجام بشه، بنابراین باید امام رکعت دومش رو طولانی انجام میداد. بعد این گروه دوم به رکعت دوم امام اقتدا می‌کردند. و با امام سجده رو انجام میدادن. بعد که امام سجده رکعت دومش رو انجام میداد، اینا سجده رکعت اولشون انجام داده بودن، بلند میشدن میستادن و نمازشون رو فرادا تموم میکردن، ولی نه فرادا تمام کنند، به این صورت رکعت دومشون رو فرادا میخوندن، تو تشهد خودشون رو به امام میرسوندن و با امام سلام میدادن. امام تشهدش هم باید طولانی میکرد تا این مأمومین دسته دوم در تشهد به امام برسند و با هم سلام بدن. حالا اسم این رکعت دوم و فرادا میذاریم که من الان عرض کردم فرادا، یا اینکه فرادا نمیذاریم، بالاخره اینا تو سلام با امام همراهی میکنن، شاید نشه بدیم این رکعت دوم فرادا بوده، حالا هرچی اسمش فرادا هست یا نیست مهم نیست، مهم اینه که جدای از امام این رکعت رو میخونن، اصطلاحا باید فرادا گفته بشه، ولی اون نمازشون فرادا نیست، ولی بالاخره رکعتشون فراداست. بعدم به تشهد امام میرسیدن و با امام سلام میدادن. خب بله دیگه، به ظاهر مخالف با قواعده، ولی باطنان باید بالاخره مخالف قواعد قرار داده نشه. به قول شما باید بگیم جماعت در جنگ این چنینه، نباید این جماعت در جنگ و با جای دیگه مقایسه کنیم، بالاخره نماز نماز صحیحه، اگر مخالف با قواعده یعنی مخالف با ظواهر قواعدی است که در جای دیگه رعایت میشه، شاید قاعده این صلات در اینجا این چنین باشه. فرادا میکنه، ولی بعد که فرادا کرد میره دیگه، بعد که فرادا کرد میره دیگه، سب نمی کنه با امام سلام بگه. بله درسته، فرادا کردن البته اختلافیه، بعضی میگن نماز و جماعت رو فرادا کنید ایراد نداره، بعضی میگن اگه از اول قصد فرادا داشته باشید ایراد داره، اون مثلا اختلافیه. حالا بنابرای قول کسانی که اجازه میدن از اول، این کسانی که تو جنگن از اول قصد فرادا دارن، میدونه باید اینجوری عمل کنن. حالا بنابرای قول کسانی که اجازه میدن در خارج از جنگ نماز جماعت شروع میشه، بعدم طرف فرادا میکنه تا آخرش فرادا میخونه تموم میشه، مثل گروه اولی که در جنگ بودن که فرادا کردن رکعت اولشون رو، رکعت اول خوندن رکعت دوم فرادا کردن ادامه دادن تا آخر دیگه بر نگشتن با امام. اما گروه دوم نمیری با امام برمیگرد دوباره پیش امام، این به ظاهر با فرادا کردن های معمولی جور نیست، مطابقت نداره، ولی خب میشه گفت بالاخره فرادای اینجا یا جماعت اینجا این که دوره نه نماز خوب هم میان قصر میخونید، نماز خوب قصر خونده میشه، الان هم همین بحثی کردیم، هر جا میخواد باشه، هر جا میخواد باشه، خود خوب یه عامل قصره، خب اگر امام داره چارکتی میخونه معمولا باید چارکتی میخونه، بقیه میکنه میشه یعنی فرادا بخونه دو رکعت جوابی بخونه. خب بعد این مثل همون چیز میشه دیگه، مثل همین صلات ذات الروح میشه، منتها در یه رکعت، شما در دو رکعت دارید فرض میکنید، نه ظاهرا نماز خوب قصره، چون نماز خوب قصره همه جو دو رکعتیه، به همین صورت که داریم میگیم نه دیگه، اگه وظیفه قصره امام هم باید قصر بخونه و امام هم باید قصر بخونه، نمیشه امام تمام بخونه به مأمومین میگیم قصر بخونید، دو رکعت گروهی رو به دو رکعت اول امام اقتدا کنن، گروه بعدی به دو رکعت بعدی، ممکن نمیشه فرق بین امام و مأمومین باشه، اگر قصر در همه جا هست برای همه هست. نه دیگه خضوع اصلاح تکنی در آیه داشتیم، اصلاح رو بگیرن نباید بزنن کنار دیگه، حالا اونو نمیدونم، ولی الهال اصله باید موجود باشه، حالا اونم شاید جز اصله حساب باشه. اگه جز اصله باشه باید با همون پوتین نماز بخونه. ولی در آیه صریحا داریم که خود اصله بخون، اصله رو باید گرفت، نباید شنا گذاشت، که یه وقت اگر اتفاقی افتاد دیگه فرصت کمه، دنبال اصله نمیشه گشت، نمیشه دوباره اصله از جای تهیه کرده از این طرف اون طرف جمع کرد، کنارشون باشه که بتونه زود از استفاده کنه. خب صلات ذات و روغم توضیح شد، اما صلات عصفان نه دیگه تعیین نشده، من الان یادم نیست که چی بود، کدوم نماز بود. ظاهرا جنگ در روز انجام میشد، در شب تقریبا جنگی نداشتیم، در شب جنگا زمان قدیم خاموش میشد چون چراغی نبود، چراغ نبود و اینطور هم نبود که مثل حالا با وسیله به جنگن. قدیم باید با شمشیر میجنگن، هم دیگر میدونن تو تاریکی که نمیشدن میادی. بنابراین این نماز قصدی که اتفاق میفته مال زهر عصر بود، مغرب شد تقریبا دیگه جنگ خاتمه یافته بود، تقریبا یعنی موقتا ختمش میکردن، بعد دوباره فردای صبح شروع میکرد. حالا شاید اتفاق بیفته، ولی نوعا در جنگ های قدیم نماز زهر عصر بود که قصد خونده میشد، چون زمان جنگ زمان روز بود نه زمان شب، مگه حالا یه وقت اتفاق یه جا اتفاق بیفته. خب اما صلات عصفان، صلات عصفان به این صورت بود که امام شروع میکرد به خوندن دو رکعت، البته من اینو یادم رفت بگم صلات متن و نخل مال وقتیست که لشکر کفر در طرف قبله باشه، که مسلمین وقتی میخوان نماز بخونن لشکر کفر رو ببینن، پشت نباشه، پشت به قبله نباشه، وقت بهشون اجازه داده میشه که صلات بطن و نخل بخونن. اما در صلات ذات و رقا گفته میشه یا باید کفار در جهت قبله نباشند، یا اگر در جهت قبله پشت کوهی پشت چیزی مخفی شده باشند که مسلمین اونا رو نبینند. در چنین حالتی صلات ذات و رقا خونده میشه. در صلات عصفان اون هم باید مشرکین طرف قبله باشند که مسلمین ببیننشون. بله دیگه، بله به همین صورت. خب در صلات عصفان هم باید لشکر طرف قبله باشه، به طوری که مسلمان ها وقتی رو به قبله میستند لشکر کفر مقابلشون باشه. خب وقت صلات عصفان به این صورته که همه لشکر اقتدا میکنن به امام، لشکر رو امام به دو صف مرتب میکنه، کل لشکر دو صف میشن نه بیشتر، صف اول صف دوم، و همه هم اقتدا میکنن، همه اقتدا میکنن. در قیام امام با دو تا صف هر دو قائمند، دو صف طولانی، بله دو صف طولانی هر چقدر هست، بعد با هم رکوع میرند، هر دو صف با امام رکوع میرند، بعد امام سجده میره، صف اول سجده میره، صف دوم نمیره، صف دوم باییست، چون باید نگاه کنید چون سجده نمیشه نگاه کرد. بعد بله حواس اون پشتی ها باید به دشمن باشه، صفحه دوم باید مراقب دشمن باشه. مشرکین در جهت قبله، چرا در جهت مشرکین در صلات عصفان در جهت قبله، لذا مؤمنین مشرکین رو میبینند. وقت صفحه اول سجده میره، صفحه دوم سجده نمیره، وای نیست و مراقب دشمنه. وقتی امام بلند میشه، وقتی امام بلند میشه صف دوم جاش رو با صف اول عوض میکنه و سجدش رو میگه و خودش رو در رکعت دوم به امام میرسونه. حالا رکعت دوم رو امام میخواند در حالی که صفوف عوض شده ولی همه صفحه یک و دو قائمند، چون سجدشون هر دو کردن دیگه. اولی ها که با امام سجده کردن، دومی هم بعدا سجده کردن ولی خودشون رو به امام رسوندن. الان باز در رکعت دوم همه با هم قائمند و همه با هم رکوع میرن. باز وقتی امام رو سجده رکعت دوم رو خواست بره، صفحه دومی که قبلا صفحه اول بودن سجده نمیرن.
چطور
میگه جاشون عوض کردن؟ ولی اینو دیگه اشاره کردن دیگه، جا عوض میکنن که یکی از مخالفت ها قواعده که تو نماز را میرن. بعد صفحه دوم نمازشو، صفحه دوم وقتی امام به سجده رفت به سجده نمیرن. بعد که امام از سجده بلند شد، این سجده میره و تشهد با هم میخونه و تمام میکنه نماز. پس فقط در سجده هست که صف دوم از امام مؤخر میفته. صف دوم حالا اون گروه اولن یا گروه دومن، چون جاشون عوض میشه. پس یک بار این گروه سجدهشو با امام انجام نمیده، یک بار اون گروه سجدهشو با امام انجام نمیده، ولی کل نماز با هم شروع میشه با هم تمام میشه. فقط در سجده صفحه دوم تأخیر میفته. این سه نوع نماز خوف بود که گفته شد. یکی نماز خوف بطن النخل بود، یکی هم ذات الرقا بود، یکی هم عصفان بود. پس رو توضیح دادیم و عرض کردیم از آیه عصفان رو کسی استفاده نکرده، بطن النخل یا ذات الرقا استفاده کرده.
ذات
الرقا بوده
نیست
که در ذات رقا باید مشرکین یا رو به قبله نباشن، در جهت قبله نباشن، یا اگر در جهت قبله بینشون و بین مسلمین حائل باشه که مسلمین اونها نبینن. در ذات رقا اینطوری در ذات رقا اصلا یک گروه نماز نمیخونن آماده، یک گروه از مسلمین نماز نمیخونن آماده جنگ. نه در نخل هم اینطور، در ذات الرقا یک گروه نماز نمیخونه، یعنی یک گروه نماز میخونه در رکعت اول نمازش که نماز امام تموم شد این فرادا میکنه، نماز شو سریع تموم میکنه، گروه دوم میاد. پس گروه دوم نماز نمیخونه، بعد گروه دوم هم که میاد نماز گروه اول دیگه نماز نمیخونه. بالاخره گروه بدون نماز هستن که مراقبه در ذات الرقا اینجوریه. خب این تتمه بحث دیروز بود که نرسیده بودیم تمومش کنیم. حالا وارد آیه هفتم میشیم. صفحه اول باید در سجده همراهی بکنه با امام، وقتی این صفحه دوم چی بیرون میخواد همراهی کنه، رکعت دوم نوبت اینه که با امام همراهی کنه. نه دیگه فاصله است، فاصله است. حالا اینجوری که تو قرار داده شده دیگه ما جهت چی نمیدونیم، ما جهت اینا که نمیدونیم، این تعبدیه. در کدام نماز میفرمی؟ ذات الرقا. بله، گروه دوم باید صبر کنن، گروه اول نمازشون تمام کنن، بعد اختیار کنن جای گروه اول باید بیان دیگه. گروه دوم باید جای گروه اول، گروه اول نمازشو فرادا میخونه بعد جا رو ترک میکنه، گروه دوم یه جای اونو میگیره، امام که جاش عوض نمیکنه. اینا باید گروه دوم باید یه پسر امام قرار بگیره. پس گروه اول باید کارشو انجام بده، جو محل رو ترک بکنه، بعدن گروه دوم که اون محل بیاد وارد بشه. عرض کردم طول میکشه، امام باید از دومش طول بده. در رکعت دوم هم امام قرائت طول میده هم تشهد طول میده که توضیح داده شد. خب آیه هفتم آیه ایست که تفسیرشو میخونیم و ازش استفاده فقهی میکنم. اذا قضیتم الصلاة فذکر الله، این رو دو جور معنا کردن. یکی وقتی نمازتون رو اتیان کردید، ظاهر قضیتم هم همینه، نمازتون اتیان کردید، فذکر الله. فذکر الله یعنی تعقیبات بخونید، دستور به تعقیبات منتها دستور استحبابی. پس بازم یه حکم فقهیه، منتها حکم استحبابی. بعضی اینجور معنا کرد، بعضی فعضا قضیتم و سلات رو اینطوری معنا کردد ازا عربتم قضا از سلات. و نمونه این رو زیاد داشتیم در آیات، ازا قمتم الى سلات فقصر وجوه کم، اینه ازا عربتم قیام لسلات فقصر وجوه کم. یا داشتیم ازا قرأت القرآن فستا از بالله من الشیطان، یعنی ازا عربت قرأت القرآن. از این نمونه ها زیاد داشتیم که فعل گفته می شد و اراده فعل اراده می شد. اینجا فعضا قضایتم و سلات یعنی فعضا عردتم قضا از سلات، وقتی اعضا عردتم فعل از سلات. اگه این باشه دیگه فذکر الله رو می تونیم دو جور معنا کنیم، یکی فصلو، یکی فذکر الله فسلات. توجه کنید چرا در دومی نمیگیم فذکر الله، میگیم فذکر الله فی الصلات، به خاطر اینکه شرط این جمله یا مقدمه این قضیه اذا قضیتم الصلاته، یعنی اذا اردتم الصلات فذکروا به طور مطلق که درست نیست. وقتی میخواد نماز بخونید برید ذکر بگید، یعنی نماز نخونید ذکر بگید، این که مسلم نیست. مراد اینه که اگر خواستید نماز بخونید ذکر بگید داخل نماز. تالی باید با مقدم مناسبت داشته باشه، ارتباط داشته باشه. پس به این جهت فذکرو رو بالاخره باید یه جوری به صلات مرتبطش کنیم، چون مقدم مشتمل و صلات تالی هم باید مرتبط به صلات باشه. پس تالی باید یا به معنای صلات باشه یا به معنای ذکر فی صلات باشه. پس فذکرو را یا به معنای صلو میگیم یا به معنای فذکرو فی صلات میگیم. بنابراین توجه کردید که اگر اذا قضیتم الصلات رو به معنای اذا اتیتم به صلات بگیرید، فذکرو همون معنای ذکر رو میده و مربوط به تعقیبات میشه. اما اگر فاذا قضیتم الصلات رو به معنای اردتم قضا از صلات بگیرید، فذکرو رو دو جور معنا میکنید، یکی صلو یکی فذکرو فی الصلات. نه اگه عربتون بگیریم دیگه تأثیر حاصل نمیشه دیگه، اگه عربتون بگیریم نه ازا قضایتون. خب حالا این عربتون و سلات نعرض میکنم نمونه زیاد تو آیه داریم، در آیه دیگه هم بفرمایید از اول بگه ازا عربتون القیام لسلات فقصل و وجوه کن، چرا فرمیده ازا قمتم لسلات؟ اونجا هم هست جوابش اینه که جواب اینه که انقدر اراده سلات رو قوی فرض کرده که جوری عبارت آورده که گویا خود نماز انجام شده باشه، یعنی اراده صلات کنید، اراده قوی که گویا نماز خونده شده. اینو داریم دیگه، مثل مضارع محقق الوقوع رو تعبیر میکنن به ماضی، با اینکه میتونه تعبیر کنه به مضارع، تعبیر به ماضی میکنه تا بگوید که این مضارع حتما حتما واقع میشه، مثل ماضی میمونه، همونطور که ماضی واقع شده مضارع واقع خواهد شد. در اینجا وقتی میگه اذا قضیتم الصلاة منظورش اینه که اذا اردتم الصلاة، ولی میخواد بگه ارادتون انقدر قوی باشد که فکر بکنید نماز انجام شده، به خاطر اینکه تأکید کند و بفهماند که اراده باید اراده پر باشه، اراده باید اراده کامل باشه، فعل مراد رو تمام شده فرض کرده و گفته قضیتم الصلاة، با اینکه مرادش اراده قضا. خب وقتی اراده مراد بشه که تحصیل حاصل نمیشه، اذا اردتم الصلاة فصلوا، این دیگه تحصیل حاصل نیست. صفحه 178 از سابعه، فإذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا. آیه هفتم اینه که اگر خواستید نماز بخونید خدا را یاد کنید در حال قیام، اگر امکان قیام براتون هست. در حال قعود اگر امکان قیام براتون نیست ولی میتوانید بشینید. الا جنوب کن، یعنی بر پهلواتون، اگر امکان نشستن هم براتون نیست. نگفته بر پشتتون اگر امکان پهلو هم براتون نیست. اونو باید چی کار کنید؟ اون بدن دستش میاد که شاید از جنوب بتونیم اون رو هم اراده کنیم. تو کلمه جمع دیدیم جنوب دوتا پهلو ما بیشتر نداریم، راست و چپ، در حالی که جنوب جمعه. اگر جمع منطقی قرارش بدید خب دوتا پهلو کافیه، اما اگر جمع عددی قرار بدید سه چیز لازمه، دوتا پهلو یکم پشت، وقت استلقا و به پشت خوابیدن رو هم در علاج رو بکن داخل بکنیم که این شبه بعدا بحثی شد. عبارت رو اینطور معنا کردیم: قیامن اگر قدرت بر قیام دارید، قعودن اگر قدرت بر قیام ندارید ولی قدرت بر قعود دارید، علاج رو بکن اگر قدرت بر قعود هم ندارید. اینطوری معنا کردیم. معلومه که اینجور اگه معنا کنیم آیه اختصاص به نماز پیدا میکنه، نمازی که به ترتیب اجرا میشه، در یک زمان در یه حالت با قیام اجرا میشه، در یه حالت با قعود، در یه حالت به پهلو، به ترتیب اجرا میشه. ذکر معمولی که ترتیب نمیخواد، ذکر معمولی چه در حال قیام، چه در حال نشستن، چه در حال خوابیدن ذکر بشه، یه ترتیب نداره. نمیگیم اگر تونستید در حال قیام، اگر نتونستید در حال قعود. ذکر مطلق هم در حال قیام هست، هم در حال قعود هست، هم در حال به پهلو خوابیدن هست، هم در عرض همه ترتیب بینشون نیست. این ترتیب نشون میده که ما از آیه استفاده کردیم، از فذکروی در آیه استفاده کردیم که باید به صورت صلات باشه. حالا اگر در روایتی به این صورت که معنا کردیم معنا کند، معلوم میشه اون روایت هم فذکرو رو به معنی تسلی گرفته و ذکر مطلق اراده نکرده و الا ترتیب توش نمید. فعزت معننتون فعقیم و سلات، وقتی که آرامش پیدا کردید، از حال خوف در آمدید، نماز رو اقامه کنید همونطور که در حالت عادی اقامه میکردید. ببینید در آیه خوف نداره، ولی از فعیزت معننتون که بعدن آمده کشف میکنیم که اون صدر آیه مربوط به خوفه. حالا یا مربوط به خوفه یا مربوط به حالت مرضیست که انسان در اون مرض حالت اطمینان نداره. فعیزت معننتون
برای
یا
قیامن و قعودن رو
قرینه
میشه که
منظور صلاته. برای دیگه در هر دو صورت اگر قیامن و قعودن رو با ترتیب بگیرید، معنیش اینه که فذکرو یا به معنی تسلوس یا به معنی فذکرو فی صلاته. فذکروی خالی نیست، چون که فذکروی خالی بود دیگه ترتیب معتبر نبود. این که ترتیب معتبره نشون میده که یا فذکرو به معنی تسلوس یا به معنای فذکرو فی صلاته، بالاخره با صلات مطرح بشه تا ترتیب را جا پیدا کنه. و الا اگر صلات مطرح نیست، ذکر خالی است، ترتیب لازم نیست. بعد تتمه آیه داره: ان الصلاه کان علی المؤمنین کتابا موقوتا. این تتمه آیه اولین آیه بود که در کتاب صلات ایشون ذکر کردن. اولی که گفتم کتاب صلات به پنج نوع تقسیم میشه، وارد آیاتی رو ذکر کردم که اولین آیه همین ان صلات کان علی مؤمنین کتابا موقوتا است، که در کتاب ما صفحه 81 بود. در صفحه 81 این مطلب رو گذروندن، لذا در اینجا که وارد تفسیر آیه میشن به ذیل آیه دیگه نمیپردازن، میگن قبل از قبلا تفسیرش گذشته. ای اذا اردتم الصلات فصلوا، اذا اردتم الصلات فصلوا. اخ ببینید مرحوم محقق بین اذا اردتم الصلاه و فصلو یه جمله آورده مثل فاذا قرات القران، این جمله رو آورده تا بفهماند که من قضیتم رو به معنی اردتم الصلاه گرفتم، مثل این که در اذا قرات القران قرات به معنای اذا اردت القراءت میاد. این جمله به صورت جمله معترضه آمده تا اینکه تفسیر قضیتم الصلاه به اردتم الصلاه رو تایید کنه. بعد اون وقت فصلو دیگه مربوط به فاذا قرات القران نیست، مربوط به اذا اردتم الصلاه. کتاب ما خوب کاری کرده، این مثل فاذا قرات القران رو تو خط تیره گذاشته، خط کتاب شما همین کاری کرده. خب اردتم قضا از صلاه، قضا من به معنی انجامه، قضا به معنی انجامه، نه قضا به معنی اصطلاحی باشه، یعنی وقتی نمازتون خارج از وقت شد خواستید قضا کنید، اون مراد نیست. قضا قضای لغویه یعنی انجام. ای اذا اردتم الصلاه فصلوا، فذکر به معنی صلات. چرا فای تفریه میاره؟ میگه چون حالا که دیدی من به جای فذکرو فصلوا گذاشتم، پس فهمیدی که ذکر به معنی صلاته. این پس که فای تفریه به این صورت بیان میشه، حالا که من تفسیر کردم فذکر رو به فصلو، فهمیدی که فذکر رو به معنی صلاته. او به معنی های یا ذکر معنی خودشه، لکن به انتو صلو لهو، به این که نماز بخونید برای ذکر، یعنی همون که از کردم ذکر فصلات باشه، نماز بخونی برای ذکر، نه این که فقط ذکر خالی بگی، نماز رو بخونی ذکرم توش باشه. و هو و فی القرآن کثیرون، اینجور عبارت آوردن در قرآن زیاده. توجه کنید این لکن به انتو سلوله برای چی گفته میشه؟ عرض کردم اینو، چرا شرط میکنه که حتما اگر ذکرم اراده شده باید صلات باشه؟ به خاطر اینکه مقدم این قضیه مشتمله بر صلاته، و بین مقدم و تالی یا بین شرط جواب باید رابطه باشه. نمیشه گفت اذا قضیتم الصلاه یعنی اذا اردتم الصلاه فذکروا ذکر معمولی، بلکه فذکروا فی الصلاه، چون بالاخره تالی باید مشتمل باشه برای اونچه که مقدم مشتمله، یه جوری ارتباط داشته باشه. اگر مقدم مربوطه به صلات، تالی هم باید مربوطه به صلات باشه، نمیشه مقدم مربوطه به صلات باشه تالی مربوطه به ذکر مطلق باشه. به این جهتی که میگه ولکن، یعنی اگر ذکرم به معنی خودش گرفتی حتما توجه کن که صلات هم باید یه جوری بیاری در کار، لکن به انتس تسلو لهو، لهو به ذکر من برگرده، بله تسلو برای ذکر، یعنی ذکر فصلات باشه، نماز بخونی برای ذکر، یعنی فذکرو یعنی نماز بخونید لذکرهی، لذکرهی تعالی، تا یاد خدا باشه. لهو به معنی ذکر، منتها ذکر هم ذکر خداست نه ذکر همینطوری. و ان تسلو لهو یعنی لذکر الله، تو خدا آیان داره فذکرو الله اینطوره، لکن و ان تسلو لذکر الله، بخونید نماز بخونید تا یاد خدا باشه. بله این عبارت به انتو صلو الله رو همینطور که من معنا کردم میشه معنا کرد، معنا دیگری هم براش ممکنه، معنا دیگری هم براش ممکنه، و اون اینه که اینطور بگیم ذکر رو به معنای خودش بذار، لکن به انتو صلو الله ضمیر الله رو هم به ذکر بر نگردونی، به الله برگردونی. ذکر به این است که نماز بخوانی برای خدا، ذکر به این است که نماز بخونی برای خدا، یعنی خود ذکر رو داریم تفسیر میکنیم به صلات، یا به تعبیر دیگه تفسیر نمیکنیم، مصداقش رو بیان میکنیم، میگیم که ذکر یا به معنای صلات یا به معنای خودشه، ولی مصداقش رو که میخوام تعیین کنیم میگیم صلات. که پس به ان تسلو له معناش اینه که تسلو لله، منتها این تسلو لله مصداقی است برای ذکر، پس ذکر رو یعنی فذکرو رو در آیه به معنای خودش میذاریم، تفسیرش نمی کنیم به صلات، بلکه تطبیقش می کنیم به صلات. و ان تسلو الله یعنی ذکر برای خدا باشد به این صورت که صلات برای خدا ارائه بدی. ذکر ممکنه به صورت صلات باشه، ممکنه به صورت صلات نباشه. شما به صورت صلات ارائهش بدید که این جور معنا کنیم، بازم همون مناسبت بین مقدم و تالی حفظ میشه، ذکر به معنای خودش قرار داده میشه، منتها تطبیق به صلات میشه. در فرض اول که گفتن فرض ذکر به معنای صلات، یعنی ذکر رو ترجمه کردیم، تفسیر کردیم به صلات. در معنای دوم که میگن به معناه و لاشن و انتسلو الله تعالی، یعنی ذکر به معنای خودش بذار، تفسیرش نکن به صلات، بلکه تطبیقش کن به صلات، اشکالی نداره. این معنای دوم معنی خود و او فی القرآن کثیر، این جور تصرف ها در قرآن زیاده که یا ترجمه کنیم یا تطبیق کنیم. خب تا اینجا عبارت چه آیه رو معنا کرد، فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله رو بیان کرد. بعد حالا میخواد کل آیه رو معنا کنیم. میفرماد فحال الخوف صلوا، این حال الخوف در آیه نبود، از کجا به دست آورد؟ از فعزت معننتومی که در ذیل آیه آمده، فهموند که صدر آیه مربوط به خوف، لذا صدر آیه رو مرتبط به خوف میکنه و معنا میکنه. میفرماد در حال خوف سلو مهما امکنکم، یعنی هر زمان که برای شما ممکن بود، این اولا، حالا وجه یمکن ثانیا، به هر صورت که ممکن بود، قیامن و قعودن و نهوزانید، که در این تفسیر توجه کردید در صدر آیه خوف رو مندرج کرد به قرینه زیل آیه، ولو در صدر آیه خوفی نداشته. بعد این تفسیر تمام شد. بعد می فرماید که اصلا احتمال داره که صدر آیه ناظر به خوف نباشه، تا حالا ناظرش گرفت به خوف، حالا می فرماید ممکنه صدر آیه ناظر به خوف نباشه، بلکه صدر آیه ناظر به افرادی باشد که به لحاظ صحت و مرض اختلاف دارند. به صحیحا میگه سل و قیامن، و به مریض های متوسط میگه سل و قعودن، به مریض های سخت میگه سل و علا جنوب کن، اصلا کاری به خوف نداره، نظر به افراد داره به لحاظ صحت و سقمشون. وقت فعزت معننتم، یعنی وقتی دیگه به حالت سلامت رسیدید، اون بحث دیگه است که بعدن بیانش میکنیم، فعزت معننتم رو بعدن تفسیر میکنیم. اگر به ترسی در یه حالت قیام بخون، در یه حالت به هر صورت، یعنی میخواد بگه هر صورت ممکن بود برد، به هر صورت برد ممکن بود بخون، در یه حالت قیامه، در یه حالت قعوده، در یه حالت عجبه بکنه، که در وقت خوف ممکنه حالات مختلفی انسان داشته باشه که بتونه اون خوفشو مهار کنه. یه وقت در حال قیام میتونه مهار کنه، یه وقت در حال قعود، یه وقت در حال پلی خوابیدن. به هر صورت که میتونی و میبینی برات خطر بهت متوجه نمیشه، نماز رو انجام بده، یعنی نماز رو به هیچ صورت ترک نکن، توجه میکنی؟ نه، چه در قیام چه در قعود چه در جنوب سجده لازمه، منتها ممکنه گاهی سجده رو اشاره کنید، اون یه بحث بعدیه. در حال خوف نماز به قیام میتونی بخون، به قعود میتونی بخون، به پهلو هم میتونی بخون. اگر تونستی رکوعش انجام بدی در هر سه حال انجام بده، نتونستی ایما کن، اینا رو بعدا خواهیم گفت. شد بله دیگه، بله فرق نمی کنه، مریض هم همینطوره. اما اگر آیه رو قسمت صدرشون مربوط به خوف کردیم، خب میگیم که شخص خائف اینجوری نماز میخونه. اگه مربوط به خوف نکردیم، از کردیم مربوط میشه به کل انسان ها به لحاظ صحت و سقمی که دارن، به لحاظ صحت و مریضی که دارن، که اگر صحیح بود یه قیام، اگر صحیح نبودی قعود، یا مثلا به پهلو خوابید.
حالت خوف باشه
بحث قصر اتمام، بحث قصر اتمام هست، اما خب دیگه اینجا مثلا نشد.
این هم تو بحث
احتمال داره. بله خب ایشون این احتمال دوم رو ذکر میکنه دیگه. و یحتمل ان تکون، یعنی این آیه به لحاظ صدرش اشاره باشد به صلات قادر و عاجز. وقت معنا اینطور میشه ای صلوا قیاما اذا کنتم اصحاء، صلوا قیاما اذا کنتم اصحاء و قعودا اذا کنتم مرضا که لا تقدرون علی قیام. نماز بخونید در حال قیام اگر صحیحی، در حال قعود اگر مریضید که نمیتوانید قائم بشید، و علی جنوبکم اگر قدرت بر قعود هم ندارید. در مجمع البیان مطلبی گفته که تأیید میکنه این احتمال دوم رو. او نگفته این مربوطه به خوفه، گفته از این آیه استفاده میشود که نماز لا یترک لا تترک به حاله، اگر به هر حالتی هستی بالاخره نماز تو بخون. نمیخواد ناظر به خوف تنها باشه، میگه در هر حال باید نماز تو بخونی، که این انشالله باید در جلسه آینده توضیح بدیم چون وقت تمام شد.